بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائه اجمعین الى قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. شب جمعه هست، شب رحمت و مغفرت الهی است و در آستانه عید سعید قدیر خم، عید امامت و ولایت و نسب حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام بر خلافت و امامت و رهبری امت اسلامی به دستور خداوند متعال، با بیان و تبیین حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم قرار گرفتیم. پیشا پیش این روز بسیار فرخنده و مبارک رو به تک تک شما دوستان عزیز، برادران گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. انشاءالله امیدوارم که اعمال این شبها و این روزها رو به فضل الهی توفیقش رو داشته باشید. دیروز چهارشنبه وسط ماه ذی‌الحجه بود، روز صوم و صیام چهارشنبه وسط ماه، صوم و دهر را انشاءالله درک کرده باشید و شب عید سعید قدیر و روز عید سعید قدیر اعمال و دعاها و عبادات خاصه ای داره که انشاءالله توصیه می کنم مراجعه بفرمایید، و امیدواریم انشاءالله که خداوند متعال همه ما را از متمسکین به ولایت حضرت امام امیرالمؤمنین علی علیه السلام قرار بده و در دنیا و آخرت از زیارت و شفاعت اون حضرت ما بهره‌مند بشه. طبق معمول در محضر قرآن بودیم، در این شبها اخلاق قرآنی رو تعقیب می کردیم. در جلسه گذشته که از جزء 13 این آیه مبارکه را دو جلسه بحث اخلاقی داشتیم که کلمتن طیبه که شجرتن طیبه، عرض کردیم که کلمه طیبه که همون اعتقاد و ایمان درست و صحیح انسان به مبدأ و معاد، اصول دین، معارف دینی و به تبع اون اعتقاد اخلاق صحیح اسلامی و قرآنی داشتن و رفتار و اعمال مناسب به ایمان به خدا و معاد رو در زندگی پیاده کردن، این انسان رو، کلمه طیبه و ایمان انسان رو که شجرت طیبه می کنه، یک درخت تناور سایه سار و پرشکوفه و پرمیوه که توتی اکلها کلحین به اذن ربها میشه. انسان با ایمان درخت پرثمری هست که این درخت پرثمر توتی و کلها کلهینن به اذن ربها، به اذن الهی، به توفیق الهی این انسان هر جا باشه هر زمان در طول عمرش یک شجره مثمره هست، یک درخت ثمر بخشی هست. سکوت او، حرکت او، تکلم او، حرف زدن او، برخورد او در محیط خانه و خانواده، با همسایه، در بازار، در اداره، هر جا باشه به قول حضرت عیسی مسیح و جعلنی مبارکن اینما کنت، هر جا باشه وجودش وجود مبارکی هست، سازنده هست، خیر و برکت هست، اصلاحگر هست. و لذا بحث هایی در این رابطه عرض کردیم. در ادامه یک جمله عرض کردیم که در مقابلش اگر انسانی این راه و این مسیر الهی رو کنار بگذاره و راه کفر و شرک و نفاق و خودخواهی، خودپرستی و سودجویی رو انتخاب بکنه، طبیعتاً خب این انسان هم برای خودش وجود شر، هم برای جامعه مضر و اخلالگره، که گفتیم کلمتن خبیثه که شجرتن خبیثه. اینا را توضیح دادیم. اون چه که در بحث امروزمون داریم پیمودن این راه به اصطلاح طیب و طاهر و پاکی و طهارت و سازندگی که در مسیر انسانهای مؤمن و متقی و پارسا هست، یا پیمودن اون راه توأم با خباثت و ظلم و ستم و نیرنگ و دغلبازی که مسیر انسانهای سرکش و خودخواه هست، این بر اساس انتخاب انسان صورت میگیره، بر اساس انتخابگری انسان صورت میگیره. هیچ اجباری برای انسان در پیمودن راه حق، عدل و انصاف یا در پیمودن راه ظلم و ستم و طغیانگری وجود نداره. این گزینش و انتخابگری انسان هست که سرنوشت خودش رو به اذن الهی و به توفیق الهی انتخاب میکنه. اگر خودش رو در مسیر هدایت قرار بگیره، طبیعتاً خداوند او را به راه راست هدایت میکنه، ابزار هدایت را هم خداوند در مسیر انسان قرار داده. اما اگر نه، این راه رو با انتخاب خودش کنار بگذره، راه عدل و انصاف و شرافت و پیمودن راه خدا و انبیای الهی رو کنار بگذره، راه خودخواهی، سرکشی و شیطانی و ظلم و ستم و خودخواهی و خودپرستی رو انتخاب بکنه، خب طبیعتاً در این دنیا آزاد هست که سرنوشت خودش رو خودش تباه میکنه. این است که ما دو طایفه از مخلوقات الهی به عنوان طایفه سرنوشت به دست و انتخابگر در دیدگاه قرآن میبینیم. طایفه انسان، انسانها، و طایفه جن. ولذا اینها طایفه انسانها راه حق و باطل در پیمودنش اختیارش با خودشونه، ولذا به دو دسته تقسیم میشن: متقیان، پارسایان، مؤمنان، پایبندان به حق و عدالت و شرافت و انصاف، یا اشخاص سرکش، ظالم و ستمگر و کسانی که حق را آگاهانه زیر پا می‌گذارند، هم از انسان‌ها از هر دو گروه هست، هم از جن‌ها. در بحث امروزمون در جزء 14 قرآن مجید که دو تا سوره عمدتاً در این جزء وجود داره، سوره هجر و سوره نحل، از این دو سوره آیاتی رو در همین انتخابگری انسانها و جنها که هر که به راه سعادت حرکت کرده و خودش رو در این مسیر قرار داده، روسفید شده، سرفراز شده، در دنیا و آخرت مورد لطف و عنایت خداوند قرار گرفته، یا نه کسی که راه حق و عدل و هدایت الهی رو زیر پا گذاشته، یک زندگی پر از نفاق و نیرنگ و شرک و کفر و در نتیجه سر از جهنم در بیاره، به دست خود این گروه هاست، چه از انسان ها چه از جن ها. منتها یک مسئله اینجا هست که در آیات صراحتاً حتی خداوند متعال برای خودش می‌فرماید وظیفه ماست که حق را بیان کنیم، حق را نشون بدیم، بیان بکنیم حق رو، اتمام حجت بکنیم، مسیر حق و باطل را خوب روشن کنیم. اما گزینش و انتخابگری نه، دست خود انسانه، دست خود انس و جنه. راه عبودیت و بندگی و سرسپردگی به خدا رو انتخاب میکنن یا راه سرکشی و شرک و کفر و نفاق رو، اون دست خودشون هست. مثلا در آیه 9 سوره نحل در جزء 14 می‌فرماید علی الله قصد السبیل، لازم است بر خدا، خودش بر خودش کنه واجب میکنه، ما به خدا تعیین تکلیف نمیکنیم، ما نمیگیم به خدا تو باید عادل باشی، خداوند خودش عدالت را بر خودش لازم کرده. اینجا هم می‌فرماید علی الله قصد السبیل، بر خداست که بر خود لازم کرده قصد السبیل، راه اعتدال، راه عدالت، راه حق را پیش روی انسان و پیش پای انسانها و جنها، اونهایی که راه انتخاب حق و باطل دست اونهاست، به اونها سپرده شده، به اونها بیان کنه. علی الله قصد السبیل. ولی و منها جائر، اینها برمیگرده ضمیر به سبیل، سبیل چون مؤنث مجازی است ضمیر رو ها برگردونده، و منها بعضی از این راه ها جائر، راه باطله، یعنی همچنان که پیش روی انسان و انس و جن راه حق هست، راه عدالت هست، راه درستکاری هست، راه انصاف هست، در مقابلشون راه نفاق هم هست، راه دروغ پردازی، دغلبازی، ظلم و ستم و سرکشی هم هست. خب اینجا فوراً این سوال مطرح میشه که خب اکثراً انس و جن راه باطل را انتخاب میکنن، کنه یه نوع شکستی بر خداوند متعال به نظر میاد که خدا دوست داشت که راه حق پیموده بشه ولی اکثرا راه باطل رو میرن. نه، خدا دوست داره انس و جن راه حق را بپیماین، اما الزام نمی کنه، به انتخاب خودشون قرار داده. اگر بله خداوند میخواست میتونست فقط یه راه حقی پیش روی انس و جن قرار بده، راه انتخابم نباشه، همه فقط اون راه حق را بپیمایند. چطور مثلا زنبور عسل به طور غریزی و جبری مشخص شده، خانه سازیش، لانه سازیش، قرنه های قرنه به شکل همون خانه مسدس شکل درست میکنن، کجا برن، چگونه برن، چگونه گلها را پیدا بکنن، عسل بسازن برای من شما، انتخابگری نیست، به طور غریزی من حیث لا یشعر هدایت شده هستن. ولی این ارزش نداره، ارزش انسان و انس و جن در پیمودن راه حق، راه تکامل و به سوی کمال رفتن، زمانی است که این بتونه دروغ بگه ولی نگه، بتونه ظلم بکنه ولی نکنه، بتونه به حق دیگری تجاوز بکنه ولی نکنه. این است که اگر راه اجبار و الزام را خداوند میخواست میتونست. اینجا شکست خوردن خدا در کار نیست. ولو شاء، اگر خدا میخواست همگان را بالاجبار یک دست به راه حق هدایت بکنه، ولو شاء، اگر میخواست، لحداکم اجمعین، همه شما رو بی استثناء هدایت میکرد، در اون مسیر حق قرار میگرفتید. یعنی اینجا یعنی همه به اون راه حق میافتادید، چه امام حسین، چه یزید و شمر، چه امیر المومنین علی علیه السلام، چه یزید، چه معاویه ابن ابی سفیان، چه هیتلر، چه فلان، اون یکی صدام، امام خمینی، تمام اشخاص. ولی خب این فایده نداشت، چون انتخابگری نبود. اون سه که به انسان ارزش آفرین هست این است که راه های مختلف پیش روی انسان باز باشه، راه عدالت و انصاف، راه ظلم و ستم. اون وقت اون ارزشه، ارزش انسان به این است که میتونه راه باطل بله ولی نمیره، میتونه سخن باطل بگه، شهادت باطل بده ولی نمیده، حتی به ضررش هست این شهادت به حق دادن، میگه باشه. ولذا آیه مبارکه در سوره نوح، در سوره نحل آیه 9 یا آیه 12 سوره مبارکه لیل، ان علینا للهدى، ان علینا للهدى، خداوند میفرماید بر ماست، بر من که دارم خلق میکنم انس و جن را و زمین و آسمان رو، راه به سوی سعادت پیمودن این مخلوقات مختار رو، علینا للهدى، به ماست، به گردن ماست و لازم است بر ما که للهدى هدایت بکنیم، راه را بیان کنیم، روشن کنیم. اما وقتی روشن شد این راه حق را کی میره کی نمیره، اینجا دیگه الزام و اجباری نیست. ولذا اون کلمتن طیبتن کشجرتن طیبه یا کلمتن خبیثه کشجرتن خبیثه، یکی ایمان و اعتقاد راسخ به مبدأ و معاد و نبوت رو انتخاب میکنه، اخلاقش درست میکنه، اخلاقش رو، رفتارش رو درست میکنه تا به مرز ابراهیم علیه السلام شدن میرسونه خودش رو، یا پیروان راستین انبیا، یا یکی نه راه خباثت را، راه خلاف شرف انسانی را، راه خلاف عبودیت الهی رو انتخاب میکنه. کلمتن خبیثتن میشه کشجرتن خبیثه، این با انتخاب خود انسانه. راه بیان شده، دو تا راه روشن، یکی فطرت انسانه، وجدان انسانه، وجدان انسان، فطرت انسان، فالهمها فجر و نفس و ما سواها. نفس اینقدر ارزش داره، اون نفس و روح انسان، روحی که در کالبد انسان دمیده شده اینقدر با شرف ارزشمند، خدا به اون قسم میخوره. و در این آیاتی که در سوره هجر انشاءالله الان میخونیم، خداوند میفرماد وقتی من این کالبد و بدن انسان رو تصویه کردم، حال اعتدال درش درست شد، اعضاء بدن انسان تکمیل شد و یک روح مقدسی را در این انسان دمیدم، به فرشته ها میگه شما به این روح بلا فاصله، به این وجود انسان که روح الهی در او دمیده شده، روحی که منتسب به خدا هست دمیده شده، به او سجده کنید. اینقدر ارزش داره. ولذا در این آیه قسم میخوره و نفسن و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. قسم به اون نفس و روح مقدسی که در وجود انسان دمیده شده و اون وجودی که تعدیل شده، تسویه شده، معتدل آفریده شده، فالهمها فجورها و تقواها. و خداوندی که این خلقت را به او عنایت فرموده، الهمها فجورها و تقواها، راه فسق فجور و راه تقوا و عبودیت، هر دو را خدا به او الهام کرده. این فطرت وجدان پاکی که انسان حق را تشخیص میده و حق را عمل کردن رو میگه خوبه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. کسی که این روح را تربیت کنه، کسی که این ایمانش رو تکمیل کنه، اخلاقش رو درست کنه، رفتارش رو درست کنه، این به رستگاری و به فلاح و پیروزی و سعادت و کمال خودش دست پیدا میکنه. ولی کسی که نه، این نفس را در زیر ضربات سرکشی نفس و شهوات و امیال حیوانی و خودخواهی و خباثت و شقاوت دفن بکنه، از بین ببره، اون خودش رو به هلاکت و در نهایت به درک و جهنم واصل میکنه. اینجا بحثم سر این هست که این گزینش دست خود انسانه. پیام قرآن و اخلاق قرآن به ما میگه که اینجا باید مواظبت بکنیم. یک مسیری است، یه راهی است که هم راه خدا هست و هم کنارش راه‌های باطل هست. علی الله قصر السبیل. اون راه حق را خدا بیان میکنه و باید بیان بکنه و بیان کرده. از درون یه فطرت و یک وجدان پاکی به انسان داده، از بیرون هم این همه پیغمبران الهی و آسمانی و کتب آسمانی رو ارسال کرده تا ما را به راه حق هدایت بکنه. اما آیا ما به اون ندای فطرت و به این دعوت انبیا پاسخ و مثبت بدیم یا منفی؟ این دست خود انسانه. ولی زا عرض کردم این دو گروه که انس و جن، انسانها و جنها، در از آیه 25 سوره هجر تا 45 از مجموعه این آیات استفاده میشه که خلقت انسانها و خلقت جنها را خداوند این چنین طراحی کرده، راه حق و باطل را به اینها بیان کرده، ولی گزینش و انتخابگری رو به دست خود اینها سپرده. الزام و اجباری در کار نیست. ولقد خلقنا الانسان من صلصال من حمإ مسنون ما انسان رو از گلی خشک شده، گلی که از یک به اصطلاح گل سیاه بدبوی متعفن شده انسان رو خلق کردیم. ولی والجان خلقناه من قبل من نار سموم، جنها را از آتش شعلور آفریدیم. وقتی که این انسان آفریده شد و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، ما به فرشته ها خداوند فرمود که وقتی که این بشر را من دارم خلق می کنم، من صلصال، صلصال یعنی اون گل خشک شده، من همه این مسنون، اون گلی که قبل از خشک شدن از به اصطلاح گل بدبوی متعفن بود، اول خشک شده، بعد این بدن انسان، سرش، گردنش، دستهاش، پاهاش، تمام اعضای بدنش از این چنین گلی ساخته شده، بدن این. فیدا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی این را تسویه کردم، معتدلش کردم، یعنی تمام اعضای بدنش رو صحیح و درست در جای و جایگاه خودش قرار دادم، همه شما فقط او لهو ساجدین، دستور این است که همه تون به او کرنش کنید، احترام کنید، سجده کنید. فسجد الملائکت و کلهم اجمعون، تمام ملائکه بی استثناء از حضرت جبرائیل و عزرائیل و اسرافیل و میکائیل و تمام دستیارانشون، اجمعون همشون سجده کردن بر این انسان الا ابلیس، مگر ابلیس، شیطان که در کنار به اصطلاح ملائکه با اونها زندگی میکرد، با اونها عبادت میکرد، به قول علی علیه السلام هزاران سال در کنار فرشته ها به خداوند عبادت کرده بود، در بعض نقل ها هست که اصلا معلم بعضی از ملائکه بود این ابلیس، ولی ایشون سجده نکرد الا ابلیس ابا ان یکون مع ساجدین، ابا کرد که از ساجدین باشه، گفت من سجده نکرد. قال یا ابلیس مالک ان لا تکون مع ساجدین، تو چرا سجده نکردی با فرشته ها؟ قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. مرحوم علامه طباطبایی در زیلین آیه سخنان جالبی دارن، نگفت که من سجده نمی کنم، بالاتر از این گفت اصلا در شأن من نیست، چنین نبودم که من سجده بکنم به چنین مخلوقی که خلق کردی، بشری که خلقته من صلصال من همه این مسنون، او را از یک گل گندیده بدبوی متعفن خشک شده خلق کردی، ولی منو از آتش، من از او اشرفم، من چرا با او سجده کنم؟ قال فخرج منها فإنک رجیم، پس خارج شو از این مقام و موقعیت، فإنک رجیم، تو رانده شده هستی، و این علیک اللعنت الی یوم الدین. بالاخره بعد ایشون مهلت میخواد، خداوند بهش مهلت میده و اون اولین گناه و معصیت که همون کبر و تکبر، خود برتر بینی بود، اینجا رخ میده و شیطان، شیطنتش با تکبر شروع میشه. بعدش وقتی مهلت میخواد، خداوند میفرماید فإنک من المنذرین، به تو مهلت میدم و بالاخره رانده میشه. دومین به اصطلاح سرکشی و گناه شیطان لجاجت او هست. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. خدایا چون تو من را اغوا کردی. اینم باز یکی از خصلت‌های شیطانی است که انسان گناه خودش رو به گردن دیگری بیندازه، اشتباه خودش رو نپذیره، لجاجت بکنه. به ما اغویتنی، اون به اصطلاح گمراهی خودش رو به خدا نسبت میده، در حالی که خدا چه گمراه کردنی در اینجا بود؟ مخلوقی را خلق کرده، شما و فرشته ها هم مخلوق خدا هستید، دستور خدا این هست که به این سجده بکنی، تو خودت نکردی، خودت رو اغوا کردی، خودت رو گمراه کردی، ولی این گمراهی رو نپذیرفت. اگر از این ضرر برمیگشت، توبه میکرد، مشکل حل بود، ولی نکرد، این لجاجت رو شروع کرد. گفت که حالا که اینطوری شد، من در مسیر راه این انسانها من می نشینم، لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم اجمعین. من در مسیر راه اینها قرار می گیرم و همه شون رو من گمراه می کنم، مگر آنهایی که مخلصین باشن، اونهایی که راه درستکاری را انتخاب بکنن. و خداوند فرمود هادا صراطن علیه مستقیم، این راه مستقیم من هست که راه حق را برای تو و برای همه جنه ها و برای همه انسان ها بیان کردم و راه پیمودن راه سعادت را در اختیارتون قرار دادم، حق و باطل رو براتون بیان کردم و بدان که بندگان خوب من، اونهایی که راه فطرت و وجدان و انبیا که همون راه پاک خدا هست اونو انتخاب بکنن، هرگز به این اغواگری ها و شیطنت های تو و وسوسه های تو توجه نخواهند کرد، مگر آنانی که از تو پیروی بکنن با اراده و اختیار خودشون. اینجاست که باز اینجا مسئله اون آزادی انسان، سرنوشت به دست بودن انسان. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، خداوند فرمود بندگان من، آنانی که وجدانشون را حاکم بکنن به راه فطرت و ندای درون فطرت و وجدان خودشون و ندا و دعوت انبیا را بپذیرن، لیس لک علیهم سلطان، هرگز تو به اونها نمیتونی چیره بشی، سیطره پیدا بکنی، سلطنت بکنی، الا من اتبعک، مگر کسانی که خودشون از تو پیروی بکنند، من الغاوین، گمراه بکنن خودشون رو. خب اگر این چنین شد، و این جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم وعدگاه شما چه جنها و چه این مسئله هست که دقت باید بکنیم ما، و اون اینه که هیچ کس در سرنوشت خودش، در خوشبختی یا بدبختی خودش مجبور نیست. خداوند اون انتخابگری رو در اختیار انسان و در دست انسان قرار داده. هیچ کس نمیتونه، البته بله، محیط بد، خانواده احیانا تربیت نشده، جامعه احیانا منحرفینا تأثیرگذار هست، دوست بد، معلم بد، پدر مادر بد یا جامعه بد بی تأثیر نیست. وسوسه های شیطان، امیال حیوانی تأثیرگذاره، اما تصمیم آخر و تصمیم نهایی، حرف آخر رو اراده خود انسان میزنه. انسان آزاده، سرنوشت به دسته. متقی و پارسا باشه، انسان با شرف باشه، با حقیقت باشه، با صداقت باشه، راستگو باشه، پایبند به ارزش‌های الهی، وجدانی، انسانی باشه، یا نه انسانی باشه فاقد شرف انسانی، انسان سودجو باشه، رشوه خور باشه، ظلم کننده باشه، پایبند به شرافت انسانی الهی اسلامی نباشه، این دست خودشه. ولذا ما میبینیم در مهد کفرش، کفر و شرک و ستم در یک خانه و خانواده‌ای مثل خانه فرعون، خانم بزرگواری مثل حضرت آسیه خودشو نشون میده. این کاملا برای همه ما یک درس و بیان روشنی است که قرآن میفرماید که ببینید یک انسان در یه این چنین خانواده ای بزرگ میشه، ولی هرگز بت‌پرستی، شرک و کفر و الحاد به اون قلب مقدس او و زندگی با عفت و پاک و پاکدامن او راه پیدا نمی کنه. در مقابلش نه، میبینیم که خانمی بیش از 1000 سال در کنار یک پیغمبر اولوالعزمی مثل حضرت نوح زندگی میکنه، ولی کافر میشه، سرکش میشه، اون شرافت بندگی بر خدا رو از دست میده. این نشانگر این است که این آیات بیان حق خداوند متعال برای انسان روشن میکنه که این کلمتن طیبتن کشجرتن طیبه و کلمتن خبیثتن کشجرتن خبیثه، انتخابگری بین این دوتا راه دست خود انسانه، دست خود انسانه. ولذا خداوند به انسان و به ابلیس و شیطان و جن و انس بیان میکنه اگر مسیر حق را انتخاب کردی، بله، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان، بندگان من چه انسان ها چه جن ها، لیس لک علیهم سلطان، تو ابلیس، تو شیطان و عوامل تو سیطره و سلطنت به اینها نخواهی داشت. اینا در نهایت ان المتقین فی جنات و عیون خواهند بود، متقی میمونن، با تقوا زندگی میکنن و در نهایت در بهشته ها و در چشمسارهای بهشتی سرنوشت محتوم و نهایی اینها اینه. اما اگر نه، کسانی راه گمراهی و زلالت را برگزینن، خودشون انتخاب بکنن، اتبعک من الغاوین باشن، این جهنم لموعدهم اجمعین، جهنم موعد اونهاست. این است که از این آیات الهی به عنوان اخلاق قرآنی ما باید این برداشت را بکنیم: در این انتخاب و گزینش توجه بکنیم چگونه زندگی میکنیم، چه کار میکنیم، آیا در مسیر حق قرار گرفتیم، در مسیر انبیا قرار گرفتیم، آیا وجدانمون از ما راضی هست، آیا صداقتمون، شرافتمون، صداقتمون، عدالتمون، حق گفتنمون، پیروی از حق، طرفداری از حق، طرفداری از مظلوم، در چه مسیری داریم زندگی می کنیم؟ این مسئله ایست که به دست خود ماست، به دست خود ما سپرده شده در این روزهای عزیز ذی‌الحجه، در شب عید قدیر و روز عید قدیر. در برخی از روایات هست که در این شبها و در این روزها دعا مستجابه، توبه و استغفار قبوله و صدقات و انفاق و احسان و کمک به بندگان خدا مورد لطف بیشتر خداوند متعال قرار میگیره. اینها رو کاملا ما توجه بکنیم. بالاخره در زندگی آیا ما طیب و طاهر زندگی میکنیم؟ آیا کلمتاً طیبه هستیم یا نه کلمتاً خبیثه یا با خباثت زندگی میکنیم؟ یه سوالی است که انسان از خودش باید بکنه. به قول امام، حضرت امام کاظم علیه السلام فرمود: من لم یحاسب نفسه کل یوم مر فلیس منا. هر کسی که در شبان روز یک ساعتی برای محاسبه خودش که اعتقادش و اخلاقش و رفتارش و درست حساب رسی بکنه، من در چه وضعیت اخلاقی، عملی، اعتقادی دارم زندگی میکنم؟ آیا این سرمایه عمر من لحظه به لحظه از دستم میره؟ به فراخور بالا رفتن عمر من و سن من، آیا اعتقاد من، ایمان من، اخلاق من و رفتار من هم فربه میشه، قوی تر میشه؟ یا در یک شیب ملایم یا در یک شیب تندی دارم به سوی هبوط و سقوط و انحطاط نزدیک میشم؟ زندگی من چگونه است؟ این داستان رو یک بار ظاهرا محضرتون عرض کردم. پیامبر اسلام از یک سفری برمیگشتن، یک دفعه دیدن پیامبر الله اکبری فرمود. نشانگر این بود که یک حالت شگفتی و تعجبی به پیامبر دست داد. ظاهرا برخی از اصحاب به بنابر بعض نقلها، حضرت سلمان ازش پرسید که ابن رسول الله به چه مناسبتی الله اکبر گفتید؟ انگار یک حالت تعجبی. گفت: بله، بیش از 70-80 سال بود که یک سنگی به سوی شاه ویل جهنم پرتاب شده بود، الان رسید به ته اون چاه. تعجب این چاه چقدر باید عمیق باشه که 70-80 سال یک سنگی رو پرتاب کردن تازه به ته این چاه میرسه. اومدن به مدینه، تا رسیدن مدینه دیدن یک منافق تمام عیاری بود، ایشون مرده. برخی از اصحاب بنابر بعض نقلها حضرت سلمان فوراً فکر و تفکرش او را در یک فکر عمیقانه فرو برد که نکنه اون داستانی که پیغمبر فرمود همین آدم باشه، و الا مگر فرشتگان خدا بیکارن که سنگ بازی بکنن شاهی باشه و اینا سنگی بیاندازن ببینیم کی میرسه کی نمیرسه به ته این چاه؟ از پیامبر سوال کردن، همونه، فرمود بله همونه. ما انس و جن اینطوری هستیم، ما یا سیر عروجی داریم رو به بالا می رویم، یا سیر نزولی و هبوطی داریم رو به پایین می ریم. ما ز بالاییم و بالا می رویم، ما ز دریاییم و دریا می رویم، ما ز اینجا و ز آنجا نیستیم، ما ز بیجاییم و بیجا می رویم. ما ز بیجاییم یعنی روح ما که حقیقت انسانیت ما را تشکیل میده، این روح ما قومی و تهرانی و ایرانی و آمریکایی و عراقی و آسیایی و نمیدونم آفریقایی نیست، ما ز بیجاییم. خداوند فرمود اذا نفخت و فیه من روحی، وقتی که دمیدم از اون روح مقدس به این کالبد بدن، همتون به او سجده بکن. این روح مجرده، موقتا در این بدن دمیده شده، قرار داده شده، ولی این بیجاست، مکان نداره. ولی ذات جسمو از ما میپرسن شما کجایی هستی، کجا به دنیا اومدی، ولی این جسم ماست، ولی روح ما بیجاییم و بیجا میرویم. خوانده ای انا الیه راجعون، تا بدانی تا کجاها میرویم. میگه یا انا لله و انا الیه راجعون را خونده ای تا بدانی تا کجاها میرویم. انا لله، ما از خداییم و به سوی خدا میرویم، به سوی خدا ره سپاریم. ولی از خداییم هممون پاک آمده ایم، ولی به سوی خدا میرویم چگونه میرویم؟ اون دست خودمونه. آیا جزء اصحاب میمنه هستیم یا جزء اصحاب مشعمه هستیم؟ آیا زندگی ما یک زندگی میمون و مبارکی هست یا یک زندگی شوم و پر از نفاق و نیرنگ و دغلبازی است؟ این سوال عجیبی است. ولذا این تا آخر لحظات عمر ما این سرنوشت گزینه شده و انتخاب شده با ما هست. ولذا به دو دسته، متقیان، پارسایان، انسانهایی که با شرف دارن زندگی می کنند، در مقابل گروه دیگر ظالمان، سرکشان، فاقدان شرافت انسانی، اونایی که از دست دادن اون شرافت و وجدان انسانیشون رو. تا آخرین لحظه این مسیر رو به سوی کمال، سیر صعودی یا سیر نزولی به سوی انحطاط، این دست خود ما هست. ولذا در دو سه آیه سوره مبارکه نحل خیلی زیبا این رو بیان میکنه. این به ما یک درس اخلاق زیبایی به ما میده. میفرماید این اونهایی که راه کفر و شرک و نفاق و دوچهرگی و خودخواهی و خودپرستی و متکبر و مستکبری و سودجویی و خودپرستی را انتخاب کردند، فرشته ها میان میخوان این روح را از این بدن بکشن بیرون. الذین تتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم، آنانی که
ملائکه الهی بدون هیچ کم و کاستی اون روح به امانت سپرده شده به دست این انسان رو بر می دارن، قبض می کنن، اما در چه حالی؟ ظالمی انفسهم، در حالی که اینها ستمگرانی هستند که قبل از همه اول به خودشون ستم کردن، شرافت انسانی خودشون رو نابود کردن، وجدان انسانی خودشون رو تیره و تار کردن، روسفیدی خودشون را به روسیاهی تبدیل کردن. ولی وقتی فرشته اینا را میگیره بلا فاصله میگن ما تسلیمی، تسلیم خدایی، تسلیم شما فرشته های خدا هستیم. بس که در دنیا اینقدر دروغ گفتن، در اون لحظه هم دروغ میگن. فالقوا السلم ما کنا نعمل من سو، سلام و تسلیم شدن رو عرضه میدارن به فرشته ها که ما کنا نعمل من سو، ما هیچ کار بدی نکردیم، نمی کردیم. بلا، خداوند می فرماید دروغ می گید شما. ان الله علیمون بما کنتم تعملون، خداوند به اون چه که شما عمل کردید و می کردید عالم. فتخلو ابواب جهنم خالدین فیها، دیگه اینجا جای دروغگویی نیست، اینجا دیگه جای عمل نیست، اینجا جای حساب کتابه، دیگه اون آزادی که داشتید، اون پرونده ختم شد. فلبه ایسا مسول متکبری، چه جایگاه بدیست جایگاه انسانهای متکبر، خودخواه، خودبرتربین. از صفات گوناگون متکبر بودن، انسان خودشو بزرگ بدونه، خود برتربین باشه. آیا ما چند اندازه متواضع هستیم یا نه متکبر هستیم؟ این به اخلاق ما مربوط میشه. هر کس باید خودش رو ملاحظه بکنه. در مقابل انسان‌های متقی، الذين تتوفاهم الملائکه، انسان‌های متقی، تتوفاهم الملائکه، ملائکه اینها را میاد قبض روح بکنه، طیبین، و اینا را پاکیزه قبض روح میکنن، یعنی در حالی اینها را قبض روح میکنن اینا پاکیزه هستن. از چی؟ از کفر، از شرک، از نفاق، از اخلاق بد، از رفتار بد. اون پاکی که خداوند بهشون داده بود، اون پاکی را پاس داشتن، پاسداری کردن. اون وقت اینجا هم باز متقیان، اینجا نمیگن ما خوب بودیم یا بد بودیم، فرشته ها بهشون میگن، چون کافرین و منافقین همیشه پر مدعا هستن، پر ادعا هستن. اونا گفتن القوا السلم ما کنا نعمل من سو، فرشته ها اونها را توفی کردن، ظالمی انفسهم، آیه 27 و 28 سوره نحل، و گفتن ما هیچ کار بدی نمی کردیم. بلا، یعنی خفشی، دروغ میگید. ان الله علیم بما کنتم عملو، این که گفتم خفشید یعنی دیگه اونجا جای احترام اینها نیست. اخسعو، خفه بشید، همون خطابی که سگ پارس میکنه، میگن اخسع، به سگ خطاب میکنن. اینا دیگه اون انسانیت خودشون از دست دادن، از حیوان هم بدتر شدن. بل هم ازل، ولی فرشته ها وقتی که متقیان و پارسایان رو قبض روح میخوان بکنن، الذین تتوفاهم الملائکتو، ملائکه اونا را توفی میکنن، اما طیبین، در حالی که طیب و طاهر هست، هیچ خباثتی درش نیست، پاکیزه است، شرک و نفاق اعتقادی نداره، اخلاق زشت تکبر و خودخواهی و منیت نداره، رفتار ظلم و ستم و تجاوز و اختلاس و وارت و دلدزدی نداره. اون وقت چه میگن؟ اینا هیچی نمیگن. فرشته ها میگن یقولون سلام علیکم، فرشته ها به اینا میگن سلام و صلوات خدا بر شما، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، وارد بهش بشید. بما کنتم تعملون، بهشت و جهنم به عمل انسان مربوطه. اسلام دین عمله، لکلن درجاتون مما عملو، برای هر بهشتی یا جهنمی هر درجه بالا و پایین هست، بما عملو، به خاطر اون عمل کردی که انسان در طول عمرش عمل کرده، در طول عمرش عمل کرده. از خدا بخواهیم ما جزء این دسته دوم باشیم، جزء متقیان باشیم، جزء امانتداران باشیم، صداقتداران باشیم، انسان با شرفی باشیم، با اخلاقی باشیم، مخلص باشیم، اهل حساب و محاسبه باشیم. عمرمون رو چگونه داریم سپری میکنیم؟ امین باشیم، امانتدار باشیم، از هر برگ درختی یک درس توحید بگیریم. این داستان یادم اومد، مرحوم ششتری داشت میرفت هر شب جمعه برای مردم یه سخنرانی بکنه، خیلی منظم بود، به وقت منظم میرفت، مردم منتظر بودن، دیدن که ایشون دیر کرد، بالاخره رسید، دیر شده بود، مسجد پر از جمعیت بود، اومد رفت بالای منبر، تا نشست دیدن آقا گریه کرده، تا نشستم شروع کرد گریه کردن، تعجب کردن، گفتن نکنه حادثه ای اتفاق افتاده، تصادفی شده، عزیزی از دست ایشون رفته. شروع کرد گفت مردم داشتم می اومدم، دیدم یک آقایی به یک حیوان چارپایی، به یک الاغی خیلی بار زیادی پشتش بار کرده، به سختی این حیوان داره میاد. نگه خودم رو دیدم این سنینه، استادم بهش گفتم که خب چرا اینقدر بار گذاشتی که این حیوان با این سختی داره میره؟ گفت دیگه نخواستم دو بار برم بیام یه دفعه. تازه من به اون نصیحت میکردم که بالاخره این حیوان ولی شما بهش مسلط هستی، ولی باید به اندازه توان او بهش بار بزنی و بار بالاخره بار کشی، او محدودیت داره، قدرت و قوت و تواناییش. بعد میگفت وقتی این بار را از دوش این حیوان برداشت، حیوان یه چند قدمی رفت اون طرف تر، بار خیلی سنگین بود، دراز کشید، معلوم بود که خیلی بی نهایت خسته شده. بعد یه نگاهی به من کرد، میگفت از اون نگاهش من یه درسی گرفتم، یعنی به من گفت که آی ششتری، ببین یه باری بر دوش من ایشون گذاشت، من این را بدون هیچ خیانتی با چه زحمتی آوردم تا دم در خونش، تو چطور؟ آیا اون امانتی که خداوند بهت داده اون امانت رو حفظ کردی؟ ولذا خداوند متعال در این آیه مبارکه سوره هجر الان خوندیم که اذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی که این کالبد و بدن انسان رو تسویه کردم، خلق کردم، معتدل شد، تمام اعضا درست شد، و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. البته روح خود، روح خداوند نه روح داره نه بدن داره، روحیم برای اون شرافت روح انسانی. چطور خداوند خونه نداره ولی به کعبه گفته میشه بیت الله، خانه خدا، یا به مسجد گفته میشه خانه خدا. میخواییم بگیم که یعنی این خانه از خانه های دیگر شرافتش بیشتره. روحی هم که در اینجا هست، یعنی این روح و حیات و زنده بودنی که در انسان خداوند ایجاد کرده، این روح خیلی بالاتر و ارزشمندتر است از اون روح و زنده بودنی که در حیوانات دیگر هست، روح الهی. ولذا میگه این حیوان به من نگاه کرد، گفت این امانتی که این صاحبم به من بار کرده بود به سلامتی آوردم، تو چطورا؟ یا اون امانتی که خداوند، اون قلب پاک، روح پاک، امانتداری، صداقت داشتن، پایبند به حق بودن، حق را گفتن، از حق دفاع کردن، از مظلوم دفاع کردن، بالاخره اینها اماناتی است که خداوند در روح انسان قرار داده. آیا اینو حفظ کردی یا حفظ نکردی؟ عذرخواهی میکنم طول کشید این بحث. نتیجه این بحثمون این هست که اون شجره طیبه بودن و اون امانتداری، عبودیت، ولایت الهی که همون سرسپردگی انسان به خداوند هست، این گزینش و انتخاب دست خود ماست. ولذا در این روزها و شبها، خصوصا شب عید سعید قدیر، خدا را به آبروی حضرت امیرالمؤمنین قسم بدیم که انشاءالله تعالی به معنای واقعی این متمسک به ولایت امیرالمؤمنین بودن را از خدا بخواهیم. اللهم اجعلنا من المتمسکین به ولایت علی امیرالمؤمنین، علی ابن ابی طالب علیه السلام. تمسک به ولایت امیرالمؤمنین یعنی در زندگی عدالت را، انصاف را انسان رعایت کنه. حضرت فرمود والله لو اوتیت الاقالیم السبع بما تحت افلاکها الا ان اعصی الله الا نملت. اگر من همه این کرات را، زمین را، تمام معادن و زیرزمینی روی زمین رو اگر به من بدن، از من بخواهن که یک ظلمی بکنم به یه مورچه‌ای، الا ان اعصی الله فی نملت اسلبها جل و شعیرت، در یک مورچه‌ای که پوست جویی را که حق او هست به دهن گرفته، به من بگن همه دنیا را میدیم شما اینو از رو بگیر، والله این کار را من نمی کنم. این تمسک به ولایت امیرالمؤمنین یعنی این شیعه علی بودن، یعنی این. خداوندا به آبروی امیرالمؤمنین آبروی ما را در دنیا و آخرت حفظ کن، توفیق شیعه واقعی بودن به امیرالمؤمنین رو به ما عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.